من فکر میکنم ما فعالین سیاسی هم سندیکا میخوایم، شاید اینجوری متحد بشید. دوستان یک سری سوال اومده. اول سوال از خانم دانشور و این است که سازمان ها و احزاب سیاسی چگونه می توانند به جنبش کارگری کمک کنند تا به استقلال آن لطمه نزنند؟ خانم دانشور بفرمایید.
بله، متشکرم. خب ببینید، ما وقتی میگیم استقلال، استقلال از دولته، درسته؟ بخاطر اینکه کارگر میخواد اعتراض کنه و خب از همون سیستم، از اون دولت، از اون شرایطی که هست، بنابراین باید از دولت جدا باشه. ولی استقلال از سیاست، استقلال از احزاب، اینها معنی نداره، به خاطر اینکه شما هر عضوی تشکلی برای امر معین شکل میگیره، برای دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حقوق معلمان، معلومه که امرش اونه. هیچ حزبی هم وقتی به فرض یک نفر که عضو یک حزب هست میره توی تشکل، عضو اون تشکله، به عنوان عضو حزب که تو اون تشکل نیست، عضو اون تشکله. ولی ممکنه که عضو حزب کمونیست باشه، یکی عضو حزب نمیدونم راست باشه، چپ باشه، هر چی باشه. اون چیزی که اینا رو با هم متحد کرده اون خواستاست. بنابراین میشه همه، یعنی به طور طبیعی همه با گرایشات مختلف تو تشکل ها عضو، و تشکل ها باید مجری سیاست های حد اکثری توده متشکل شده تو تشکل باشن، و اون چیزی که تضمین میکنه اتکای اون تشکل به مجمع عمومی، مجری تصمیمات مجمع عمومی باشه، نمایندگان منتخب مجمع عمومی مجری این کار باشه. بس هر حزبی، هر گرایش سعی میکنه خب گفتمان خودشو ببره، بحثای خودشو ببره، همزه سیاسی تحصیل بذاره، و وقتی که بتونه رأی اکثریت جمع رو به دست بیاره حول یک سیاست عملی معینی، اون وقت اون خط میتونه اون سیاست اونجا جلو رفته. به این ترتیب این مرزا کاملا روشنه. این نوع سوالا معمولا زایده جامعه که تحزب تابوه، و به همین فورا میگیم تحزب جدا، سیاست جدا، مبارزه ما صنفیه، مبارزه ما حزبی نکنید، مستقله. با این واژه ها کارگر رو خلع سلاح میکنه، در حالی که اگر تحزب علنی باشه، بایدم علنی باشه، همه بتونن عضویت تو احزاب داشته باشن و به این شکل عمل کنن، خب میتونن عضو هر تشکل باشن و اونجا مثل تو اروپا شما نگاه میکنید تو تشکل ها از احزاب مختلف شرکت میکنن، و هر کسی با نقط و نظرات و گرایش خودش تاثیر خودش میذاره. اون چیزی که برنده است اینه که چه گرایشی تونسته قانع کنه، تونسته بدنه و اون توده متشکل در اون رو با خودش همراه کنه. به نظرم جواب اینه. بنابراین سوال رو نباید وارونید که مستقل با از احزاب یا فلان، بلکه سوال باید برای این اساس کرد که یک تشکل چطور میتونه نماینده توده متشکل کننده خودش باشه. و به این اعتبار به نظر من مجمع عمومی اون مکانیه که میتونه تصمیم گیری جمعی، مجمع عمومی، پیش برد سیاست های مسبب مجمع عمومی، اینا از معیارا. حالا اگه یه نماینده مجری این سیاست رو نبود، قصدش میکنن نماینده رو انتخاب میکنن که مجری اون سیاست رو باشه. سوال واقعی اینه و به نظر من جواب اینه.
سپاس از شما دوستان. این یکی از مسائل مهم جنبش کارگری و احزاب سیاسی است. اگه در این زمینه دوستان دیگر نظری دارن لطف کنه بنویسن که میتونیم این قضیه رو بیشتر ادامه بدیم. سوال از خانم منصوری شده که ما چگونه میتونیم زنان خانه‌دار و ارتقاء حقوق آنها کمک کنیم؟ ما چگونه میتونیم به ارتقاء حقوق آنها بفرمایید.
بخش صدا خیلی ضعیفه شما، نمیدونم من شما صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
سوال این بود که چطور میشه به زنان خانه‌دار و حقوق آنها کمک کرد، به ارتقاء حقوق زنان خانه‌دار؟
من فکر میکنم که نه تنها زنان خانه‌دار در ایران، ما کلن بخوایم دفاع از حقوق زنان ایران داشته باشیم تو مباحثی که حالا چه زن خانه خانه‌دار باشه، چه زنی که شاغل باشه، در هر مجموعه‌ای که شاغل باشه، ما میبایست یک تشکل مستقل زنان داشته باشیم، یعنی یه اتحادیه‌ای یا یه سندیکای زنان در واقع ایجاد بشه در ایران، که متاسفانه ما هیچ به حال تشکیلات مستقلی نداریم. حتی ما سندیکایی که حالا سال 84 بازگشایی شد، ببینید چه اتفاقاتی برشون افتاد و حکومت اصلا اجازه نمیده که یک تشکل مستقلی بخواد به حمایت از حقوق کارگر، حالا چه زن باشه چه خانم خانه‌دار باشه. و ما تا زمانی که یک تشکل مستقل زنان، یک اتحادیه نداشته باشیم، متاسفانه کاری انجام نمیشه و همه اینها برمیگرده، من فکر میکنم که ما به کلیت اون قانون اساسی که در جمهوری اسلامی هستش، که در واقع اون برابری شهروندی درش لحاظ نشده فارغ از جنسیت و در واقع باور. و تا زمانی که ما قانون اساسی نداشته باشیم که برابری شهروندی درش ایجاد شده باشه و در واقع بر اساس منشورهای حقوق بشر نباشه، هیچ اتفاق خوبی متاسفانه نمیفته، چون اجازه هیچ تشکل مستقلی رو در واقع نمیدن. حتی به حال فدراسیونی که برای دفاع از حقوق زنان ایران باشه، و تنها راه به نظر میرسه تغییر بنیادی این حکومت هستش. در این حکومت تا مادامی که این حکومت که ماهیت ضد زن داره، اتفاق خوبی برای زنان ایران چه خانه‌دار و چه تو هر قشر و تو هر طیفی نخواهد افتاد. و من فکر کنم تنها راش این هستش که تشکل مستقل زنان حالا فدراسیون باشه یا اتحادیه داشته باشیم، چون الان تشکلی که تنها وجود داره در ایران یه تشکل دولتی هستش که رئیسش سهیلا جلودارزاده هستش، که اینها همه خانه کارگری هستن و قطعا اتفاق خوبی برای زنان ما نمیفته تا زمانی که ما یک فدراسیون مستقل زنان یا سندیکای مستقل زنان ایجاد نکنیم.
سپاس از شما. سال بعد از آقای کیخسروی شده که چگونه میتوان همه اعتراضات کارگری و سایر اقشار در ایران را در راستای اهداف آنها کانالیزه کرد و این اعتراضات را توانمندتر و ادامه داد.
خسته نباشید میگم به همه حضار حاضر در جلسه. ببینید، اعتراضات کارگران و سایر بخش‌های مزدبگیر فی‌الحال در جریانه و این اعتراضات مشخصاً بر اثر یک سری مطالبات مشخص صورت گرفته، یعنی این که خب به هر حال اعتراضات که بی‌دلیل نیست، در راستای این مطالبات شکل گرفته. و اتفاقاً چیزی رو که ما می‌بینیم در سال‌های اخیر یک نوع یک بستر ایجاد همگرایی و اتحاد عمل خیلی زیادی در میان گروه‌های مختلف مزدبگیر در شرف شکلگیری هست، البته شکل گرفته و داره تقویت میشه. مشخصا همین نمونه فردا رو که اگر در نظر بگیریم، هرچند به لحاظ تعریف و ساختاری از نظر من معلمان بخشی از طبقه کارگر در ایران هستن، به هر حال یکی از گروه‌های مزدبگیر هستن که تعریفی خارج از کارگر ندارن، اما مثلا مشخصا برای فردا زمانی که معلمان برای روز جهانی کارگر فراخوان دادن و از دیگر کارگران هم خواستن که در این تجمعات حاضر باشن و متقابلا کارگران هم در حمایت از فراخوان معلمان اقدام به فراخوان کردن که در کنار معلمان خواهند بود، و همچنین بازنشستگان و باشناسگان هم برای این تجمعات فراخوان، این میتونه یک نمونه مشخصی باشه که نزدیکی این جنبش های اعتراضی به هم رو بیشتر نشون بده. البته عرض کردم که صرفا این یک نمونه بود، وگرنه ما در سالهای گذشته تا به امروز میبینیم که همواره کارگران در بیانیه و قطعنامه هایشون حمایت کردن از مطالبات دیگر اقشار مزدبگیر، دیگر گروه های مزدبگیر، و همینطور بالعکس ما امسال چند تا از تشکل های صنفی معلمان مشخصا برای روز جهانی کارگر بیانیه صادر کردن و دفاع کردن از خواسته های کارگران. این مسیری که شروع شده، متاسفانه ما در ایران هیچ وقت شاهدی نبودیم که تشکل های مستقل کارگری در ابعاد وسیعی به وجود بیاد. اکثرا حالا یکی دو نمونه مثلا تشکل مستقل در ایران رو داشتیم که اون هم با سرکوب های جدی روبرو شده و عملا انجام فعالیت هاشون رو با مشکلات جدی روبرو کردن و مواقعی تشکل ها از فعالین کارگری و کارگران در بخش های مختلفی که دور هم جمع شدن و تشکل های مستقلی رو ایجاد کردن. این عدم اجازه تشکیل تشکل های مستقل برای کارگران به عنوان یک ضعف همزمان تبدیل به یک نقطه قوتی هم شده که کارگران در اعتراضاتشون اقدام به اعتراض به صورت عمل مستقیم میکنن، یعنی اینکه دیگه چون اجازه تشکر رو برای چانه زدی و مذاکره و اینها هیچ وقت نداشتن، عملا دست به اعتراض میزنن، به سطح خیابون میان، به جلوی مجلس میرن، در مقابل کارفرما قد علم میکنن، اعتصابات بزرگی رو ایجاد میکنن. ما سال گذشته شاهد اعتصاب چند ده هزار نفری کارگران پروژه نفت بودیم که یک نقطه عطف در جنبش کارگری ایران بود، یا به هر حال در سایر مراکز کارگری اعتصابات گسترده‌ای رو دیدیم. این تبدیل به یک نقطه قدرت شده که کارگر به میدان میاد و اعمال فشار میکنه. همزمان شرایط خاص معیشتی و اقتصادی که امروز به وجود اومده تمامی مطالبات رو معطوف به مسئله تامین معیشت کرده، یعنی بستر اصلی مطالبات گروه های مختلف مزدبگیر همینه و به نظر من باید در این راستا قدم گذاشت که هم درست به هر حال کارگران به خاطر تامین معیشت، به خاطر بهبود شرایط معیشتیشون خواهان افزایش دستمزد هستن، بازنشستگان خواهان همسانسازی حقوق ها و مستمری هاشون هستن، معلمان به طریقی خواهان اجرای کامل طرح رتبه بندی هستن، اینا همه در راستای بهبود وضعیت معیشتی هست. اما میشه مطالباتی رو بر همین بستر به شکل مشترک عنوان کرد و اینکه خواهان افزایش حقوق و دستمزد برای تمامی گروه های مختلف مزدبگیر شد و بر سر این اتحاد عمل به شکل دیگه در ابعاد وسیع تری شکل بگیره. این مسیری است که فعالین جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و همه بخش‌های دیگه به نظر من بدون اینکه پلتفرمی براش عنوان کنن، بدون اینکه برنامه سیاسی براش اعلام بکنن، اما عملاً در این راستا قرار گرفتن و نمونه‌های خوبی رو از این اتحاد عمل‌ها شاهد بودیم که در نهایت به نظر من این به خاطر این بنبست و لاینحل بودن مطالبات مزدبگیران در جامعه ایران که حاکمیت سد راه تحقق شده، در نهایت ناچارن اینها به یک سطح دیگه عروج بکنن، یعنی اینکه به مسافه حاکمیت برن. من در صحبت قبلی من گفتم که به مسافه حاکمیت برن که خواهان این بشن و تلاش کنن که یک تغییرات بنیادین ایجاد بشه که بتونن به مطالباتشون برسن و این خودش این حضور و جلو اومدن جنبش های مطالباتی که مطالباتشون داره به سطح بالا و حد اکثری میرسه و همه به نظر من تمام برابری طلبی، تمام آزادی خواهی و تمام تحقق خواسته های انسانی رو مبنا قرار داده، یک سوپاپ اطمینان و یک تضمین کننده برای تحولات آینده کلان در سطح جامعه ایران میشه که اجازه نمیدن به راحتی هر دولت یا هر حکومت دیگری به سر کار بیاد و باز همین مطالبات و خواسته های بخش های مختلف جامعه رو قیچی بکنه و نادیده بگیره. در این مسیر به نظر من تأکید بر مطالبات مشترک و حد اکثری شدن مطالبات میتونه قدم مثبتی باشه در راستای نزدیکی و اتحاد عمل بیشتر گروه های مختلف در کنار هم.
سپاس از شما. سوال بعد از آقای کوهستانی است، ولی جناب کوهستانی اجازه دید من قبل از مطرح کردن سوال یه عذرخواهی بکنم. یکی از سخنرانان همایش خانم احدی متاسفانه دچار بیماری شدن و دیروز بستری شدن. به خاطر این در این جلسه شرکت نتونستم بکنم. در اصل من عذرخواهی میخوام باید اینو همون اول کار میکنم. در هر صورت سوال از آقای کوهستانی است که چگونه میتوان به پراکندگی ها در خارج از کشور خاتمه داد یا آن را کمتر کرد و اعتراضات کارگری و سایر اعتراضات مردمی در داخل ایران را قدرتمندتر کرد. آقای کوهستانی بفهم.
من میخواستم اینم آقای پور عبدالله، من دیدم این خانم فریده دستش بالاست، میخواییم که ایشون صحبت بکنه چون
بله اجازه بدیم بعد از صحبت شما، من چون مثل که مشکله داشتن تایپ بکنن، در صورت من اونو بعد از صحبت شما میذارم. مرسی.
مرسی از شما. ببینید یکی این که پراکندگی در خارج از کشور، من یادم چند سال پیش بحثی درونه کنفدراسیون های کارگری بود، اینو من ببرم شکم بیرون تر از خود جامعه ما، که ما چگونه میتونیم با جامعه ایرانی در تبعید کار بکنیم، چون یک صدا نیستن، چون نیروهای متفاوتی در تبعید داره فعالیت میکنه و هر کدوم یک گرایشی رو مطرح میکنن و ما چطوری میتونیم با این فضا برخورد بکنیم، چون یه فضاییه که وقتی شما نگاش میکنید شاید به نظر یک بحث یک شرایطیه که خلاصه درگیری خودشونه، بذارید خودشون یه درگیری رو حل بکنن، ولی این درگیری غیر مستقیم برمیگشت به نوع حمایتی که میشد از جنبش کارگری کرد و این خود همون برخوردها به نظر من یک تأثیر چندگانه ای در خود مبارزات و حمایت ها به وجود آورد. ببینید یه موقعی بود آقای، من فکر میکنم آقای اتابکی اینجا هستن و میتونن شهادت بدن، یه بحثی که ما در دهه 20 میبینیم حزب توده است که میره تشکلات کارگری رو درست میکنه، در دهه 57 ما میبینیم، در دهه 50 ما میبینیم تشکلات سیاسی میرن در درون جنبش کارگری و جنبش کارگری رو سازماندهی میکنن، ولی در دهه 60 بعد از آمدن بخش عمده ای از نیروهای مخالف در خارج از کشور، ما با یک مشکل اساسی تری هم روبرو بودیم، چرا که اون نیرویی هم که اومده بود بیرون عملا هنوز با اون اهرم داشت فعالیت میکرد که نیرویی بوده که تو دهه 50 نیروی برتر بوده، تو دهه 50 تو بعد از قیام نیرو داشته، امکانات داشته، پس این نیرو هنوز هم میتونه به عنوان نمایندگی کار بکنه، یعنی یک نمایندگی درست کنه، در صورتی که به نظر من ما در محیطای کاری که تو همین کشورهایی هم که منم زندگی میکنم شما هم زندگی میکنید، در هر صورت تو تشکلات کارگری ده ها نظر وجود داره، ولی اون چیزی رو که تشکل کارگری رو پیش میبره اون قطعنامه های اون تشکیلات و اون سیاست های اون تشکیلاته که این نوع کارکرد تشکیلات رو درست میکنه، و شما اگر نگاه کنید اتفاقا تو خود اصلا احزاب سیاسی همین کشورها شما اتحادیه کارگری میبینید، یعنی شاید یک رهبری وجود داره به اصطلاح رهبر حزب به اصطلاح مال کشور من حزب سوسیال دموکرات، ولی همین سوسیال دموکرات هم شما وقتی نگاه بکنی تمام کادراش اتحادیه هم. چرا؟ برای اینکه به نظر من جنبش کارگری امثال کانادا رو اتحادیه کارگریش احزاب سیاسیش رو درست کردن، یعنی شما برعکس ایران این مشکل رو ما میبینیم، اینکه ما چطوره میتونیم به هم دیگه از این پراکندگی دور کنیم، اولین بحثش اینه که از اون جایگاه مرجعیت خودمون بیایم بیرون، یعنی اگه من احساس بکنم، یعنی اینو برسونم که من به عنوان یک حامی یک جنبش کارگری هستم و من باید انتقال اون مبارزه رو بدم، چیزی که ما تو اتحادیه فدراسیون‌های جهانی هم می‌بینیم، یعنی تو فدراسیون‌های جهانی به هیچ وجه نمیرن یه نفر رو گنده بکنن یا یه بخشی رو نظر بدن، میرن نگاه میکنن ببینن تو جنبش چه چیز مسئله وجود داره، اون جنبش رو انعکاسش میدن. نمونه شما تو آموزش بین الملل ببینیم در کلیت با مسائل معلم ها داره برخورد میکنه، میریم تو حمل و نقل در همون زمینه، میریم در بخش پتروشیمی همون جوری داره کار میکنه، چرا داره نگاه میکنه این مبارزه چه کمکی میخواد، اون چه کمکی از این میخواد و چگونه میشه به این همیاری کرد. من فکر میکنم از این زاویه است که اگه بحث سرکوب که به درستی هم وجود داره و ما باید این سرکوب رو ببینیم، من دیدم آقای گشتاسه بزده بود، در هر صورت کار مخفی و زیرزمینی اتفاقا یه چیزی که مثبت در درون جنبش کارگری ما علنیتشه. من هفته گذشته میرم میبینم توی جلسه راجع به برنامه انقلاب فرهنگی سال 57 هنوز طرف با اسم کوچیکش داره میاد توی جلسه. این که دیگه تو خارج از کشوره، اون که تو داخل کشوره که خیلی با شهامت میاد جلو با اسم خودش میاد میگه من اینم دارم این کارو میکنم. بحثش هم خیلی هم معقوله، میگه حقوق کارگر، خاص کارگر حقوق بشره، یعنی اون بنیانی که از 1785 و 1775 ما میبینیم در انقلاب آمریکا تا بیاد انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه و غیره ببینیم، تمام اینا بر اساس حقوق پایه‌ای جنبش اجتماعی و حق مردمه. و امروز جنبش کارگری ما نه نیاز داره به این که ما نشونش بدیم که چقدر گنده است که وجود خارجی داره، و نشون داده که هر تغییری در جامعه ایران از سر فلسطین تا چین رو تغییر میده، یعنی تمام این کشورها نگاهشون به جنبش ایرانه و میدونن این جنبش هر تغییری درش به وجود بیاد تمام این کشورها رو تحت تاثیر قرار میده، در صورت که در کنار کشور ما ارتجاعی ترین و عقب افتاده ترین نظریات رو 20 سال گذشته رشد کرده، ولی در جامعه ایران نه. چرا؟ چون اون سنتی که از دهه 20 و من شما امروز شاهدیم 1301 درست همین 1301 قطعنامه جنبش کارگری ایران در رابطه با عید فطره که فردا هم دوباره همون هم تو ایران فردا اتفاق میفته دیگه. 100 سال تاریخ ما همه گره خورده به هم، همون خواستهایی که 1301 جنبش کارگری ما مطرح کرده 1401 داره بسیار معقولتر و پیچیده‌تر و بهتر داره مطرحش میکنه. و این برمیگرده به وضعیت جنبش کارگری در خارج از کشور که ما چه کمکی میتونیم انجام بدیم، از طرف اونا چه خواسته ای از ما دارن. مرسی.
سپاس از شما. سوالی شده بود از آقای آشوری، من این یه مقدار میارم سوال ایشون جلو به دلیل اینکه در همین ارتباط با صحبت‌های جناب کوهستانی بود. آقای آشوری، سوال اینه که منظور شما از استقلال تشکل‌های صنفی چیه؟
مرسی. خیلی خوب مشخصه، تمام افراد جامعه از جمله کارگرانی که عضو اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری هستن سیاسی هستن، یعنی هر فرد دخالت میکنه در سرنوشت خودش هر عقیده‌ای که داره. الان به علت نبودن احزاب سیاسی در داخل ایران و نبودن آزادی، منظور استقلال از حکومته. ولی به طور کلی منظور چیه؟ وقتی ما از استقلال تشکل‌های صنفی صحبت می‌کنیم، یعنی این تشکل‌ها به یک ابزار تبدیل نشن، حتی بر ابزاری در احزابی که الان تو اپوزیسیون هستن، یعنی اینکه اون تشکل‌ها به طور دموکراتیک تصمیم بگیرن تصمیمات سیاسی خودشون یا هواداری خودشون یا طرفداری خودشون از احزاب رو به صورت دموکراتیک انجام برسونن. این به معنی اینه که خود اون احزاب، مثلا سندیکای شرکت هفت تپه یا سندیکای کارگران شرکت واحد، اینها کنگره‌های خودشون داشته باشن، انتخابات دموکراتیک باشه، رهبری خودشون داشته باشن، اونها اجازه داشته باشن یا یک ساختاری داشته باشن که در این دوره‌های سالیانه یا دو سال یا هر سال چند سالی که در اساسنامه‌شون هست، اونها تصمیم بگیرن که فرضاً در این مورد مثلا از حزب کنسکارگری حمایت کنن در فردای ایران، یا مثلا از حزب مشروطه حمایت بکنن. این ساختار مهمه، یعنی اون ساختاری که در اون تشکل هست دموکراتیک باشه، یه ساختاری در اون بالا نباشه که برای ده ها سال ابزار یک حزب باشه. فرق نمی کنه چه حزبی باشه، حزب راست یا چپیش فرق نمی کنه، مهم اینه که خود اون ساختار دموکراتیک باشه، کنگره‌اش تشکیل بشه، رأی‌گیری به صورت دموکراتیک انجام شده باشه، افرادی که طرفدار احزاب مختلف در اون سندیکاها یا تشکل‌های صنفی هستن بتونن ابراز کنن نظر خودشون رو در انتخاب رهبران خودشون، و اون رهبران به صورت دموکراتیک بتونن نظرات اعضا خودشون رو بیان بکنن. حالا این یه سال میتونه طرفداری یک حزب باشه، سال دیگه طرفداری فردان از حزب سوسیال دموکرات یا جمعیت سوسیال دموکرات باشه، سال دیگه طرفداری از حزب کمونیست کارگری باشه، یا مخلوطی از اینها. در هر صورت مهم منظور من اینه که استقلال به معنی عدم دخالت در سیاست نیست، منظور اون روند دخالت در سیاستی هست که دموکراتیک باشه و با آزادی کامل باشه. مرسی.
سپاس از شما. اینجا خانم فریده شهیدزاده سوالی داشتن که نتونستن بنویسن. اگه فریده، اگه خانم شما لطف بفرم سوالتون رو بفرمایید.
خیلی ممنون. من سوالم در رابطه با میزان بسیار کم اشتغال زنان کارگر هست که اصلا به نحوه عجیبی خب جلب توجه میکنه. سوال من این است که چون به طور مشخص این که خب بالاخره زنان در یک کشوری که اینقدر فقر و بدبختی و فائقه هست، مسلماً زنان طبقات زحمتکش کار میکنن، ولی این کاری رو که انجام میدن عمدتاً توی کارگاه‌های بسیار کوچک است که جز خدمات اجتماعی نیست و در نتیجه کارهایی که در کارخونه باشه و یه مزایایی داشته باشه و حقوق خوبی داشته باشه رو به نسبتاً از دست میدن. سوال من این است که دوستان فعال کارگری آیا میتونن یک نظری بدن که آیا این تشکیلات کارگری که در ایران هست، حالا به هر شکلی که هست، آیا نسبت به این مسئله یک حمایتی میکنه و یا آیا خواستار برابری تعداد اشتغال زنان و مردان در کارگاه هست، و اینکه این خواسته رو مسلم است که از جمهوری تبعیض اسلامی که نمیتونیم توقع داشته باشیم، و این آیا حمایتی میشود از این زنها، و برای اینکه در این حال هم از اون طرف میبینیم که حتی فعالان جنبش زنان که بسیار هم در زمینه های فعالیت کردن موفقیت هایی هم داشتن، به طور کلی مسئله زنان کارگر جزء مسئله که مورد نظرشون بوده نیست. درنشه من فقط میخوام ببینم که آیا این اتحادیه ها، تشکیلات کارگری به مسئله زنان کارگر و تعداد کمشون که در کارخانه های بزرگتر که امکانات بیشتری رو ممکنه فراهم بکنن دارن یا ندارن. خیلی ممنون.
سپاس از شما. این سوالو من دوستان اول خانم منصوری جواب بدن. در ضمن خانم منصوری سوالی هم شده بود که ایرانی ها خارج از کشور چه کمک‌هایی به جنبش حق طلبی و عدالت خواهی مردم ایران میتوانن بکنن. شما اگه ممکنین در این رابطه هم اگه میتونین پاسخ بدین، بعد دوستان دیگه اگه در رابطه با این سوال صحبتی دارن لطف دست بلند کنن یا در چت بزنن، من وقت رو بهشون میدم. خانم منصوری بفرمایید. مثل این که ما خانم منصوری رو از دست دادیم. خانم دانشور، شما چیز کردید در رابطه با صحبت آقای کوهستانی، لطف بفرم صحبت بفرم، و در همین رابطه ای سوالی هم که شد اگه صحبتی دارین بفرم. خانم دانشور در خدمت.
بله، متشکرم از اینکه وقت دادید. خب ببینید، ریشه حکومت آپارتاید جنسیه، ریشه حکومتی که میگه زن باید کار شوهرداری و تعالی جمعیته، ریشه اینه. وگرنه بنابر آمارا بیشترین رده تحصیلی و بالاترین تحصیلی، شما نگاه میکنید زنها چه حجمی از ورود به دانشگاه رو زنها تشکیل دادن، و این خودش شاخصه.
ولی کن با این نوع موانعی که دولت در مقابل بنابر قوانین تبعیض جنسیتش ایجاد کرده به وجود آورده، خب تشکل‌ها نمیتونن کار ایجاد کنن، حتما نظر دوست ما هم این نیست کار ایجاد کنن، ولی همیشه یکی از بندهای قطعنامه‌ها خواستای تشکل‌های مختلف مسئله برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تو تمام این زمینه‌ها بوده، همیشه این بوده و به طور واقعی هم از سر فقط مسئله دستمزد زن برابر بر زن و مرد، نمیدونم از سر حضورشون تو بازار کار، نمیشه با این آپارتاید جنسی جنگید، برای اینکه باید به کل ریشه این جداسازی جنسیتی زن، حکومتی که حجاب رو ابزاری کرده برای اینکه زن رو از جامعه کنار بکشه، حکومتی که پارک رو میاد زنان مردانه میکنه، حکومتی که میاد زنان و مردان رو از تو محیطای کار جدا میکنه. یک نمونهش مرضیه طاهریان دوست عزیزمون خانم منصوره گفتن که دستگاه اون رو میبلعه به خاطر حجاب، که واقعا فاجعه است. خب معلومه تو این حکومت مسئله فراتر از این هاست، باید کل این بساط رو به چالش کشید. به این اعتبار من با گفته خانم منصوری کاملا موافقم، این حکومت آپارتاید جنسی باید تو سطح جهانی بایکوت بشه. میخوام که تو سطح کلان باید سراغ این را تا اونجا که به ما برمیگرد و بحث صحبت میکنیم، تو داخل ایران هم در سطح همین حمایت ها و همبستگی ها. اول 8 مارس یک نمونه بود که تشکل‌های زنان، معلمان، بازنشستگان همه در مورد 8 مارس روز جهانی صحبت کردن. بالاخره این یک جدال سیاسیه، این جدال زود جواب نمیده، این جدال برمیگرده به کنار زدن کل این بساط تبعیض جنسیت و آپارتاید جنسی. اینه، ولی یکم نتیجه فوریش اینه که فشار میذاره به دولت و میبینید که هر روز بیشتر زنان اومدن تو بازار کار. همین که تو این درجه زنان رو تو بازار کار میبینیم، تو این درجه زنان رو توی بخشای مختلف اجتماعی میبینیم، نتیجه یک جدال جانانه بیش از 40 سال تو این حکومت که تونسته جامعه اینقدر جمهوری اسلامی رو عقب برونه. اما در مورد نکته فعالیت ما تو خارج کشور، توی زمینه هایی که میتونه همگرایی ها رو ایجاد کنه، ببینه همگرایی یک مضمونی داره آقای فاده که خسروی تو صحبتاشو مثلا در داخل ایران گفتن چطور مثلا خواستر معیشت، زندگی علیه سرکوب ها و اینها میتونه یا مثلا دادخواهی، اینها میتونه مضمون اتحاد جنبش های اجتماعی تو داخل ایران باشه و به درجه زیاد شما اینو شاهد هستید. خود قطعنامه ها داره این نشون میده. قطعنامه های امسال با 5 سال پیش فرقش اینه که این قطعنامه ها ما به ازای خیابونی داره، یعنی همین قطعنامه هایی که نهادها با هم دیگه مشترک ایجاد میکنن، کف خیابون هم شعارشو میدن، تجمعشو فراخوان میدن، اعتراضشو سازمان میدن، معلم، بازنشسته، همه اینا رو میبینید کنار هم دیگه. تصادفی نیست که شعارها تکثیر میشه، شعارها مشترکه، معلم، بازنشسته، حتی مال باخته شعارهای مشترکی رو میدن تو این زمینه. این هر درجه که این شعارها مشترک میشه، هر درجه که این خواستها مشترک میشه، این همگرایی و اتحاد جنبش های اجتماعی رو به نمایش میذاره. این حرکت رو به طرف یک اتحاد تو سطح بین المللی، من فکر میکنم که مسئله بایکوت جمهوری اسلامی یک حلقه مهمیه برای اتحاد عمل بین المللی. من فکر ما کمپین برای بایکوت جمهوری اسلامی اعلام کردیم، اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار. فراخوان من به همه اینه که بیایید با همدیگه این کمپین رو پیش بریم، باید با جمهوری اسلامی همون رفتاری رو کرد که با حکومت آفریقای جنوبی شد، با حکومت آلمان هیتلری شد که اتحادیه‌های کارگری در ILO اخراج کردن هیئت دولت نازی رو از اونجا، یا مورد معین عرصه‌های مختلف علیه اعدام، بایکوت جمهوری اسلامی، محاکمه سران حکومت از نوع حمید نوری دادگاهی که شد، همه اینا. و ما تو این کارا خودمون یه پای همکاری ها بودیم، ما داریم این همکاری ها رو میکنیم، این اتحادها رو داشتیم، سر عمل معین و جواب اینه. هر چقدر اون وقت این اتحادها گسترده تر بشه، به همون درجه این همگرایی ها بیشتر میشه.
سپاس از شما دوستان. ما با آخر بر وقت رسیدیم، لطفاً سعی کنید در جواباتون خیلی کوتاه و مختصر صحبت. جناب عطابکی خواستن صحبت. با درود به شما جناب عطابکی، بفرمایید.
عرض سلام دارم. اجازه بدید نخست روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران ایران صمیمانه تبریک بگم و همینطور همه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان. من در حاشیه صحبت دوستان جناب کوهستانی و جناب آشوری اشاره کنم که در هیئت یک مورخ کارگری دارم صحبت می کنم، نه یک کنشگر کارگری. آنچه که ما در حقیقت تجربه داشتیم از تاریخ مبارزات کارگری در 100 سال گذشته، من رو به اینجا کشونده که باید همچنان اصرار داشته باشیم در صف مستقل تشکل‌های کارگری. این به این معنا نیست که کارگران نمیتونن در هیئت اعضای سازمان‌ها یا جمعیت‌های سیاسی یا صنفی دیگه در بیان، اما آنچه که اولویت داره در حقیقت اون هویت صنفی کارگرانی که اینها رو در سندیکاها گرد میاره. یک انسان تعلقات متفاوت طبقاتی، جنسیتی، قومی، زبانی، همه چی داره. اگر اینجا در سندیکا کنار هم دیگه میان، در حقیقت اون تعلق صنفی شونه که اینا رو کشونده اینجا. متاسفانه تجربه تاریخی مبارزات کارگری در کشور ما همیشه مصداق این ادعا بوده که احزاب سیاسی چنان دخالت کردن در تشکل‌های کارگری به عنوان وکلای تسخیری کارگران که منافع سیاسی روز خودشون رو، که درستم هست، جای تردید نیست، حاکم کردن بر منافع صنفی کارگران با برنامه‌های سیاسی وارد سندیکاهای کارگری شدن با تکیه و به بهانه این که ما حرف خودمون رو میزنیم و میخواییم در حقیقت به جمع مراجعه کنیم و ببینیم آراء جمع چگونه خواهد شد و از این دست، تمام اون میثاق‌هایی که کارگران رو کنار همدیگه در یک سندیکا، در یک اتحادیه کارگری گرد آورده بود، زیر پا گذاشتن. بنابراین به داوری من به عنوان، باز میگم، یک مورخ کارگری، این که در جای اینجایی که الان ایستادیم و این تأکیدی که دوستان به خصوص کنشگران کارگری در مستقل بودن صف اتحادیه‌های کارگری دارن میگن، حاصل تجربه بلندپایی است که ما این در این 100 سال گذشته داشتیم.
سپاس از شما جناب عطابکی. آی کوهستانی، تنها خواهش که دارم اگه ممکنه در 2 دقیقه صحبتتون رو ببرید.
من 2 دقیقه هم نمیخوام، 1 دقیقه من یه توضیح بدم. اتفاقا من یه بحثی که خانم دانشور کرد و این بعد بحث بشه و سالها هم این بحث هست. اولا سازمان جهانی کار در چارچوبش نیست اخراج جمهوری اسلامی. شما فکر کنید میرید از یک نهاد صنفی که راجب خیاط هاست دارید ازش راجب کار پتروشیمی میخواد. اون نمیتونه همچین بحثی رو بکنه. اخراج از اون به نظر من یه بحثیه که باید حقوقی، یه بحث اجتماعیه که باید تو دراز مدت کرد. اتفاقا به نظر من بحث خانم فریده اینجا مطرح میشه که اگه بحث همین اتحادیه‌های کارگری در 40 سال گذشته در رابطه با زنان نبود، من فکر نمی کنم حتی خانم شیرین عبادی جایزه سال نوبل هم می بود، چون اولین شکایت سازمان جهانی کار، یعنی اتحادیه کارگری در سازمان جهانی کار، بر اساس آمار اینه که ما 10% نیروی کارمون زنانن و زنان در بسیاری از مشاغل حق کار ندارن. این یک فضاییه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و اتفاقا اینجاست که ما اگه هنر داشته باشیم باید بتونیم اونجا بیشترین ضربه رو بهش بزنیم و بریم تو سازمان ملل اونجا بگیم که این حق نداره شرکت بکنه، نه توی این نهادی که تو جمعه میتونید در مقابل صدها یا هزاران نیروی کار دیگه اینا رو به چالش بکشی. من اینو خواستم فقط بگم. مرسی.
درود از شما، خیلی ممنون. آقای ایرازین، شما اگه سوال دارین لطف بفرمایید در 1 دقیقه، اگه بحثی میخواییم بکنین کمتر از 2 دقیقه. ری عزیز بفرما.
با سلام، صدای منو دارین؟
بله بفرما.
خواستم اول تبریک بگم روز جهانی انترناسیونالیستی انقلابی رو، چون من این روز رو بیشتر به عنوان یک روز جهانی و یک روز برای تمام مردم دنیا میبینم، به امید اون روزی که ما از تمام این تمایزات طبقاتی و اجتماعی و غیر و اینا رد بشیم. من روی سخنم با یک مسئله هست، این که ما در خارج از کشور، من در خارج از کشور هستم و خواستم اول سلام بدم به تمام عزیزان و به خصوص اونایی که از ایران تماس گرفتن. یکی از به نظر من تعهدات ما باید این باشه که صدای رسای تمام مردم دنیا و به خصوص در این موقعیت مبارزات مردم ایران باشیم، و به خصوص که امروز شنیدیم بسیاری از معلمان و فعالین کارگران کارگری رو دستگیر کردن. من از همه عزیزان میخوام که کاری بکنیم در خارج از کشور. میبینم که این برنامه داره از رادیو پویا پخش میشه و توی رادیو پویا قسمتی هست سر تظاهرات انترناسیونالیست انقلابی برای اول ماه مه. دوستانی که در خارج از کشور هستن، یعنی در ایران نیستن، میتونن تماس بگیرن شرکت کنن. سوال من این هستش که عزیزی اسمشون رو یادم رفت سر مسئله زن صحبت کردن، فقط مسئله ایران نیست، اینجا در آمریکا سخت جنین رو دارن ممنوع میکنن. من فکر کنم یکی از مسائلی که باید واقعا روش تمرکز بذاریم از بین بردن ستم بر زن هست، شکه و شکستن این زنجیرهای بردهداری بر روی زن. دوست داشتم هر عزیزی خواست سر این مسئله صحبت بکنه، چگونه در خارج از کشور در این رابطه صحبت بکنیم و در همچنین صدای رسای مبارزه زنان در ایران باشیم. ممنون از لطفتون، برنامه‌تون خیلی عالیه.
سپاس از شما، ولی متاسفانه ما وقتمون تموم شده و منم از شما خواهش کردم که اگر سوالتون یک دقیقه است، دوستی بخواد یک دقیقه جواب بده، و اگر صحبتی دارید در دو دقیقه. در صورت با عذرخواهی، امیدواریم در برنامه های آینده بتونیم این مسئله رو ادامه بدیم. دوستان، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران یکی از اهدافش مسئله همبستگی و همفکری با تمامی جریانات سیاسی، افکار و افراد منفرد است. اینی که در این رابطه ما رو دنبال کنید، با هم در تماس باشیم و با همکاری همدیگه بتونیم یه سری برنامه‌ای داشته باشیم. من قبل از خداحافظی به خاطر روز اول ماه مه یک نکته خیلی جالب دیدم توی سایت جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، روز شمار و تاریخچه روز کارگر در ایران. در صحبت‌های جناب آقای عطابکی و آقای کوهستانی به سال 1301 اشاره شد. نکته بسیار جالب برای من اینکه دوستان خواهش میکنم این مطلب رو وقت بذارید بخونید، چون واقعا روز شمار تاریخ جنبش کارگری در ایرانه. منبع نشریه فلسکار شماره 7. در سال 1301 در 8 اردیبهشت روزنامه حقیقت نوشت این عید نیست بلکه دادخواهی است. این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد، باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، تو نمیتوانی از آزادی قلم، مطبوعات و آزادی اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا آن حق مشروع ملت است. تو نباید بدون رضا و خواهش ملت برخلاف مسائل ملت با اجانب معاهده عقد کنی، زیرا آن حق را ملت به تو نداده است. این بیانیه ماه می 1301 طولانی است، ولی این نکتهش که میگه که این عید نیست بلکه روز دادخواهی است. با سپاس از همه شما.
جناب پور عبدالله
بفرمایید.
من یه جمله میتونم آخر بگم اگه اشکال نب
بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، من فقط میخواستم خدمتتون عرض کنم که ما همه زنان از ابتدایی که به هر حال این حکومت جمهوری اسلامی آمد، خب سیاست بر زن ستیزی بوده و تا مادامی که این جمهوری اسلامی در واقع بر سر کار باشه اتفاق خوبی نخواهد افتاد برای زنان ایران. یعنی اینکه ما اگر که بخواییم که قانون اساسیش رو نگاه کنیم، برابری شهروندی درش لحاظ نشده از لحاظ جنسیت و فارغ از جنسیت و باور. و ما تا زمانی که یک قانون اساسی نوینی نداشته باشیم که اون برابری شهروندی درش لحاظ نشده باشه و بر اساس حقوق بشر در واقع نباشه، هیچ اتفاق خوبی برای زنان ایران نخواهد افتاد. پس نهایتاً این که تمام زنان ایران و کارگران، معلمان، دادخواهان، دانشجویان همه فردا بیان دست به دست هم بدن و اون اتحاد ملی رو به وجود بیارن، اون همبستگی ملی رو به وجود بیارن که مطمئنن جنبش قدرت مردمی پیروز خواهد بود. فقط کافی 3.5% از کل جامعه در خیابان ها مستمر باشن و این اتفاق خواهد بود.
سپاس بیکران از شما و پیام آخرتون که امیدواریم تمام حداقل دوستانی که در ایران برنامه رو میشنون بتونن فردا در این تظاهرات شرکت کنن. دوستان با عذرخواهی از کوتاهی های من در بعضی موارد، از جمله اینکه نتونستم تمام سوالا رو از سخنوران سوال بکنم، و با امید ساعات و روز خوشی برای شما و سعادت سربلندی برای ایران. وقت همگی بخیر.
روز و شب خوش.
شب خوش.
برای همگی خوش. سلام.